چهار سالم اگه فرصت باشه میگم چه کاری کردم. ایران موقعی که پاشو گذاشت مسابقات بین المللی همه انتظار داشتن، چهار سال محروم بوده، قبلش هم که حالا سطحش متوسط رو به خوب بوده، بیاد استرالیا رو دوبار ببره، ژاپن رو ببره، کره رو ببره. ما جوانانمون در تایلند در سال 2012 قهرمان آسیا شد. واقعا مسئول آسیا که کره بود بهت زده شده بود، میگه ما گفتیم ایران مثلا الان اون تیم پایینه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، شما اومدید دوباره به استرالیا خوردیم. که ایران برای اولین بار کوالیفای شد برای جام جهانی جوانان و در آدنای ترکیه سال بعد تنها با یک باخت پنجم دنیا شد و اون تیم الان تیم ایرانه.
آقای آقاگوشکی، یک نکته‌ای که ارزش کار شما رو و بچهای بسکتبال و ویچر رو دو چندان و صد چندان میکنه اینه که من از نزدیک شاهد بودم رقابت بچهای خودمونو با تیم‌هایی که از نظر تجهیزات و امکانات به ویژه ویلچر از ما خیلی بالاتر بودن. من دیدم که این بچه‌ها چه تلاشی میکنن، چه کوششی میکنن تا بتونن این کمبودها رو از طریق به حال تلاش های فیزیکیشون جبران کنن. به حال سرعت ویلچرهای اونا با سرعت ویلچرهای ما خیلی فرق داشت، رسیدن به توپها و گرفتن توپها و انداختن تو سبد خیلی سخت و دشوار بود. و این نشون میده که شما و بچه ها چقدر زحمت کشیدید تا این افتخارات به دست بیاد.
دقیقا ما یه مثالی به شوخی میگفتن، میگفتن بچه ها گفتن آقا ما جیان سواریم، اونا بن سوارن. مثلا حالا توی اسکرین که حالا بلاکی سخت خواستن بذارن، ما باید یه دور قمری میزد، دور میزد ویلچر، اونا درجا میپیچید. یعنی سرعت، مانور، سبکی ویلچر، یعنی اصلا قابل مقایسه نبود. که بعد همینم که گفتم تو اون چهار سال که گفتم خدمتتون بگم، گفتم که ما باید بریم ویلچرای بچه‌مون رو خوب کنیم. با دوستا از داخلیا صحبت کردیم، یکی بود خوب داشت کار میکرد، رفتم باهاش صحبت کردم تو شهریا کارگاه داشت، که آقا بیا تو ویلچر بساز ما ازت می‌خریم. تمرکز کرد روی ویلچر ساختن و بعد میدونستم تیم ملی ویلچر میخواد. هنوز اون استطاعت مالی نداشتیم ویلچرای آرکیجی میگم مال انگلستان رو بچه‌ها بخرن دیگه. حالا بعد اون بچه‌هام که رفتن تو اروپا خود به خود دستشون باز شده بود، ویلچر تهیه کرده بودن تو 4 سال که ما محروم بودیم. بچه‌ها که تو ایران بودن این تولید داخلی ما کمک کرد، ما تونستیم محرومیت تموم بشه از نظر ویلچری به 50% برسیم، 50% ماکسیمم، و تونستیم یه حضور خوبی داشته باشیم. ولی خب بعد از اون دیگه، بعد از 2012 که تیم بزرگسالا خودم سرمربیشم بودم، تونست برای اولین بار کوالیفای شه برای جام جهانی 2014 کره جنوبی اینچون، دیگه بچه‌ها یه مقدار هم نظر اقتصادی دستشون باز شد، هم فدراسیون دید تیم یه آینده خوبی داره. ما اولین حضورمون در جام جهانی، اولین حضور در پارالمپیک آتن بود و اولین حضور در جام جهانی 2014 کره جنوبی بود اینچون، همزمان شد دو سه ماه بعدش بازی آسیایی 2014 اینچون بود، جام جهانی بسکتبال اونجا بود. ما تونستیم اولین بار جزو هشته جهان قرار بگیریم. یعنی تیمی که 4 سال محروم بود، همه فکر میکردن هیچ چیز، جوانانش اومد آسیا اول شد، در جام جهانی آدنا پنجم شد، بزرگسالاش اومد اولین بار سهمیه گرفت و ما جزو هشته جهان. یه پیشرفت چشمگیری شد که دیگه ایران تو مسیر پیشرفت و موفقیت قرار گرفت و دیگه میرفت خودش رو به جلو. ما هم دیگه کمک میکردیم که این پیشرفت ادامه داشته باشه، که خوشبختانه ایران تونسته که مقام چهارم جهان، مقام سوم جهان در پازویای 2022، حالا چون من مربی امارات بودم دیگه، ولی خب اون همون تیم بود که همه زحمت کشیدن، ما میگوشه ایش زحمت کشیده بودیم، تونست قهرمان سوم دنیا بشه و ایران مقام سوم جهانو الان داره یدک میکشه در جام جهانی 2022.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، برنامه محوطه گفتگو رو میشنویم، در خدمت آقای عباس آقاگوشکی هستیم از مربیان خوشنام کشورمون. جناب علی، سمت‌های بین‌المللی هم داشتید، هم در آسیا هم در اقیانوسیه، اشاره به این سمتاتون هم می‌فرمایید؟
بله، همونطور که اشاره کردم آقای خب فیلیپ کرون رئیس فدراسیون جهانی بود که بعدش رئیس آی پی سی شد و همکارای ایشون یه خانمی بود مال کانادا، مورین اورچارد رئیس آی دبلیو بی اف یا اختلاف فدراسیون جهانی بسکتبال شد، که همونطور که اشاره کردم از من خواستن دور اولو من قبول کردم، دور دوم انتخابی بود که دعوت کردن و به اتفاق به من رأی دادن. مسئول توسعه بسکتبال آسیا اقیانوسیه بودم که اون به من خیلی کمک کرد ایرانو بتونم جهانیش کنم، منطقه رو عوض کردم. بعد از که ما منطقمون عوض کردیم انتخاب شدیم، ما رو برگردوندن تو هم آسیا اقیانوسیه، ولی من به هدف خودم رسیده بودم. بعد در مسابقات یاماگاتای ژاپن بود که خب ایران خیلی خوب بازی کرد بعد از اون دو سه دوره به عنوان دبیر کمیته مربیای آسیا، در اونجا مثلا به عنوان بهترین مربی منو چیز کردن و از من خواستن که کمیته مربی آسیا اقیانوسیه تشکیل شده و من دبیر اون کمیته شدم. رئیسش استرالیایی بود و منم دبیر کمیته مربی آسیا اقیانوسیه بودم که حالا برنامه رو پیشنهاد کردم که خورد دیگه به انتخابات آقای کرون که می‌خواست رئیس آی پی سی بشه و برسال گفت من برم بشم، حتی با این جمله که من اجازه بدون این انتخاباتم انجام بشه، برنامه بسیار خوبی داری و دو تا پست در حدود فکر کنم دو سال و دو سال چهار سال استمتاع رو داشتم و هم ضمن اینکه به آسیا بیشتر به کشور خودم کمک کردم و واقعا برای ما خیلی مثبت شد، چون اگه من مسئولیتون نداشتم نمیتونستم پیشنهاد کنم ایران. این کار بزرگی بود، میگیم باید ما در مجامع جهانی پست و سکو داشته باشیم، اینه. من اگر اون مسئول توسعه آسیا نبودم از این سمت استفاده کردم، ایران رو نمیتونستم ببرم از آسیا تو آفریقا. تونستم این موقعیت رو داشتم، حق صحبت داشتم، حق ارائه برنامه داشتم و این حالا با یه ترفندایی حالا خودمون تونستیم این اتفاق رو رقم بزنیم و دیگه حتی بعد به من پیشنهاد کردن که مسئول توسعه جهان بشم در ژاپن و دیدم که حالا زبانم اینقدر قوی نیست، من دوست ندارم فقط این پستی رو بگیرم، هم زبان هم باید یه حالا به قول خودم دفتری و منشی و یه ارتباط مستقیم تنگاتنگی با داشته باشم، قبول نکردم. خیلی اونا به من گفتن، حتی قبل از من یه خانومی دونه کاتلین کورتیس امریکایی هم بود، از من خواستن که کاندید بشم مسئول توسعه جهان نه آسیا و اقیانوسیه. گفتم نه، قبول نکردم و تا زمانی که حالا بودیم تونستیم از این به اصطلاح موقعیتام برای بسکتبال کشورم استفاده کنم.
و این نشون میده که کسب کرسی‌های بین‌المللی چقدر میتونه به پیشرفت و توسعه ورزش در کشور خودمون کمک کنه.
اصلا بسکتبال ویلچر ایران مدیون این تغییر منطقه بود که ما دیده شدیم، بازیکنای ما راه پیدا کردن به اروپا و این تجربه رو کسب کردن، اومدیم و تونستیم که به اصطلاح سهمیه بگیریم و دیگه ایران تبدیل شد. واقعا مهم بود اون تحول عظیم اونجا صورت گرفت. حالا خود ما دیگه میدونیم چه کار کردیم، حالا اونایی هم که نزدیک بودن میدونن و از این موضوع خیلی خوشحالم که این قضیه به دست من و دوستام رقم خورد.
آقای کوچکی، شما به موازات کار با تیم ملی بسکتبال با ویلچر با چند کشور دیگه هم همکاری داشتید. این کاری که اینجا میکردید و کاری که اونجا میکردید چجوری تقسیم کرده بودید که مشکل به وجود نیاد؟
بله، خب ایران خوشبختانه من مسئول توسعه آسیا بودم، ولی دیگه موقعی که ایران به این سمت رسید و من اومدم کنار دیگه زیاد برای من مهم نبود، حالا تعارفم که نداریم، برای من ایران مهم بود. ایران اومد تو سطح اول جهان. بله. و ما کشورهایی مثل مالزی، من چهار تا کشور بودم با امارات، مالزی دو سال، تایلند و افغانستان که حالا به جزئیاتش اشاره میکنم، اینا خوشبختانه در سطح پایین، نه خوشبختانه، سطح پایین آسیا قرار داشتن و تداخلی به کار من در چیزیم خیلی از من خواستن که آقا به ما کمک کن، به ما کمک کن و من بهشون گفتم، حالا به اصطلاح پروازی میگم، من به موازی با تیم ایران کار میکردم برای المپیک پارالمپیک ریو 2016. 2015 رفتم مالزی، بعد دو هفته باشون کار کردم، اصلا شیفته کار من شده بودن. مربیشم که فوق لیسانس تربیت بدنی بود، آقای لین بود اسمش، به مسئولش صحبت کردم که من به صورت پروازی میام، من دارم با تیم ایران کار میکنم، زمانهایی که خالی هستم به شما اعلام میکنم، اون زمانا رو برای من شما هماهنگ کنید، بیام با تیمتون کار کنم و تیمتون مطرح کنم. این فاصله لولی که ایران در لول یک قرار داشت تقریبا، اینا در لول دو آسیا، ما در لول یک جهان بودیم، تداخل ایجاد نمیکرد. من در زمانهایی که تقریبا میشه گفت کاری نداشتم پروازی میرفتم مالزی، اول فعالیت مالزی بود و مالزی رو من تونستم که مقام ششم آسیا رو در بازی های 2015 چیبای ژاپن به دست بیارن که براشون واقعا جالب بود که حالا وزیر وقت ورزششون آقای جمال الدین که محبوب ترین وزیر کابینه بود، خیلی جوانم بود، خیلی منو دوست داشت، یعنی میومد تو این تورنمنت ها میگم خب مربی ایرانی بسکتبالیچ رو ببینم و اونجا یادم که اولین سفیر ایرانم اولین خانمی بود که اومد تو مالزی، انقدر از این قضیه خوشحال بودن که حتی انکا توی جلسه بود کشورهای اسلامی منو دعوت کردن، بعد دیدم منو صدا کرد، دید گرد نشستم، گفت آقا چیکار کردی، همه دارن از ایران و از شما تعریف میکنن. گفتم آقا خانم اردنشون ششم آسیا کردیم ایشون، برای من یه جشنی گرفته بودن و تونستیم 2015 2017 به صورت پروازی، یعنی همزمان با کار با تیم ایران، اولویت ایران بود، یعنی با ایران کارام میکردم، من بهشون تاریخ میدادم، میگفتم تو این دو ماه من بیکارم، میتونید به من سری ویزامو میگرفتن، کارامو میکردم میرفتم و بعد که تو ششم شد دیدم اینا دیگه بالاترش مالزی هم محدودیت داشت، 30 تا بازیکن بیشتر نداشت. با وزیرش هم صحبت کردم، گفتم شما من بیشتر از ششم یا سه شما نمیاد بالا، استرالیا، ایران، ژاپن، کره، چین، ششم بالاترین حد شماست، منم بدن نمیره از پول، ولی پولتون رو دور میریزید. خیلی از این خوشش اومد، میگم مثلا این آنسته. و دیگه بعد تایلند همزمان چند تا کشور دنبال ما بودن، تایلندیا گفتن، گفتم که همین صورت که قبول میکنید من باهاتون کار کنم. دو سال 2017 تا 2019 همزمان با تیم ایران با تایلندیان به صورت پروازی رفتم و کار کردم. تایلندم آوردیم پنجم آسیاش کردیم در مسابقات جاکارتا، پارالمپیک جاکارتا، پاراسیه جاکارتا 2018. و بعد از اون خیلی جالب بود، من تو 2018 تیم افغانستان برای اولین بار شرکت کرد.
آن یعنی به افغانستان هم شما تشریف بردی؟
آره، افغانستان اونجا اومده تو بازی ها. خب من ایرانی بودم، زمون بلد بودن، خیلی خوشحالم این مربی ایرانیه تیم مالزی رو آورد بالا، الان تیم تایلند رو آورد بالا. هی با من صحبت میکنم، مسئول تیم افغانستان در واقع رئیس صلیب سرخ افغانستان بود که ایتالیایی بود. بعد اینا می اومدن حتی خیلی به حالت غم‌آلود میگفتن آقا بی با ما شما کار کرد، شما داری هم مرزیم هم کشوریم. گفتم که حالا ببینیم. بعد صلیب سرخ جهانی حمایت میکنه افغانستان در مقطع زمان. بله. دیگه اون تا 2019 من با تایلند کار کردم، یه دو سال مالزی ششم شد، تایلندم پنجم شد. به تایلندیام گفتم تو تاریختون دیگه ثبت کنید، شما ممکنه فقط یه روزی کارا رو بزنید چهارم شید، دیگه بالاتر نمیاد، منم دوست ندارم جای وقتم تلف بشه. اینا همه موازات کار با ایران بود که زمانش هماهنگم و این فاصله لولی بسکتبال ایران تو لول یک بود و من اینا تو لول دو، مثلا تاریخی نمیشد ما همزمان با هم بازی داشته باشیم. ایران کار خودشو میکرد تو المپیک و جهانی بازی میکرد، اینا هم تو بازی‌های آسیایی. و بعد اومدم صلیب سرخ، گفتم دیگه کار خیرخواهانه است، با صلیب سرخ ایران هماهنگ کردن، خیلی خوشحال شدن، گفتم باعث افتخاره که این کارو میکنید شما برای ما. دیگه با ایتالیایی صحبت کردیم، رفتیم برای افغانستان به صورت داوطلبانه. خیلی شرایط جنگی بود، من میرفتم کابل، صدای بمب و موقع هنوز طالبان حاکم نشده بودن، خیلی شرایط جنگی بود. من مثلا از فرودگاه تا محل خوابم خواستم محل اقامتم برم 11 تا ایسته بازرسی بود.
بله.
هیچ وقت یادم نمیره. با این وجود گفتم میرم و اینا چون گریه کردن، اشک ریختن تو یکی از مسابقات، گفتم کمک میکنم بهشون. این آقای ایتالیایی هم که مرد بسیار شریفی بود، باهاش هماهنگ کردیم و بسکتبال افغانستان شکل و شمالش رو درست کردیم.
بله.
4 تا تیم درست کردیم، 2 تا آقایون، جوانان، جوانان بزرگسالا، خانوما، 8 مربی گذاشتم، 2 تا داور از ایران بردم، کلاس داوری، کلاس مربیگری خودم گذاشتم. کاری که با ایران کردم بسیار خیلی خلاصه تا. افغانستان یه رشد عجیبی کرد، زنگ تفریح تیم ما بود. و حالا صلیب سرخ گفت آقا ما این رو رسانه‌ایش کنیم، گفتم نه آقا، حالا اگه کار خیری کسی میکنه نباید گندش کنه که صلیب سرخ ایران. گفتم حالا من دوست داشتم به خاطر قلب خودم برم با اینا کار کنم. تا 2021 که ما افغانستان کار کردیم که دیگه طالبان که اومدن دیگه اونجا رو قطع همکاری کردیم چون نمیشد کار کرد. ولی افغانستان تبدیل شده به تیمای خوب بسکتبال آسیا و حتی اومد در مسابقات دو دور مسابقات گذشته، حتی خود امارات هم برد، تیمای دیگر هم برد و همش هم میدونن که به خاطر همون عمل کرده اون دو سالی که با اینا بود و برمیزی خیلی خوبی کرده بودن و واقعا میتونه که تیمای خوب دنیا بشه افغانستان.
و یه نکته اشاره کنم که و اینکه شما این تلاشایی که کردین دقیقاً در راستای توسعه رشته بسکتبال ویلچر بوده و برای حضورتون در افغانستان یه شنل قهرمانان ملی کشور افغانستان بله. به شما داده شد.
بله.
از اونم میفرمایید.
بله، من تو سال آخر یه براسی بود، همه معلولین صف وایساده بودن، بعد وزیر شهدا و معلولین، وزیر بهداشت، رئیس پارلمان، معاون پارلمان همه بودن. و بعد موقعی که منو صدا کردن به اینا گفته بودن. مثلا برای این حضار که صحبت این مسئولین صحبت می‌کردن، خب تماشاگرها دستی می‌زدن بالا می‌شدن. و موقعی که منو معرفی کردن که مثلا صحبت کنم با شاد اغراق نباشه، بیش از 5 دقیقه دست می‌زدن، نمی‌شد حرف بزنی، یه اشک همه جاری شده بود. و اومد گفتن شما باعث پیشرفت بسکتبال شدید، شما بکرد یعنی تو رسید اینجوری ملت ما رو خوشحال کنید. من جامعه معلولین بودن دیگه. بعد دیدم که یه شنل قهرمانان ملی شونه، عبای قهوه رنگ بزرگی بود، نه به ورزشی، به قهرمانان ملی کشورشون میدن. تو یه مراسم خاصی اینو به من اهدا کردن، عکس گرفتن، حتی در رسانه‌های ایران هم این قضیه در اون مقطع چاپ شد که شنل قهرمانان ملی به مربی ایرانی
خیلی عالی،
سعی میکنیم که همیشه نماینده شایسته برای کشورمون باشن.
شنوندگان عزیز، با برنامه محبت گفتگو در خدمت شما هستیم. مهمان عزیز برنامه ما آقای عباس آقا کوچکی، از مربیان ناماشنا، خوشنام و توانمند و حرفه‌ای بسکتبال هستند. شنوندگان عزیز، برنامه محبت گفتگو میشنوین، در خدمت آقا کوچکی هستیم. جدا از بسکتبال و ویلچر، شما در خصوص تیم‌های ملی بسکتبال هم فعالیت داشتید، هم 3 نفره، هم 5 نفره، هم تیم‌های باشگاهی. یک خلاصه‌ای می‌فرمایید از فعالیت‌های خودتون؟
بله، همونطور که اشاره کردم، مثلا 73 که مربی تیم ملی جوانان شدم برای اولین بار، و 72 73، حالا دقیقا خاطرم نیست، که همزمان رفتم ورود پیدا کردم به بسکتبال ویلچر. حالا چون برام ویلچر کمک به یک قشری از جامعه برام خیلی مهم بود، مفصل صحبت کردم. ولی فعالیت اعظم من و مهم من در بسکتبال عادی بود که من با توجه که خودم بازی میکردم و متاسفانه یه پامینیسک مصدوم شدم، اولین جام انقلاب سال 58 باشگاه دوخانی تو تهران برد و قهرمان ایران شدیم. دیگه به تیم ملی جوانان راه پیدا کردم، آقای آتشی مربی ما بود و محمد بیمار ماه رمضان بود که بعد از افطار، یعنی بعد از عید فطر، رفتیم بازی فوتبال مینیسک که پامون رفت و دیگه تو زمین قهرمانی نتونستم قدم بردارم بازی کنی. تمرکز کردم رو کار مربیگری و فکر کنم که جوانترین مربی بودم که مربی ملی ایران شدم. و از سال 1973 مربی تیم ملی جوانان شروع شد تا 2017 در تمام مقاطع مربی تیم ملی بودم و کمک مربی و سرمربی، که بهترین عنوانمون قهرمانی آسیا بود در سال بکنم 2003 بود که تونستیم قهرمان آسیا بشیم. با اولین حضور حامد حداد بود، جابر روزبهانی بود، ما تو ایران قهرمان آسیا شدیم و چین رو برای اولین بار با 30 تا زدیم اختلاف. آقای بوسنیاک سرمربی بود، من مربی ایران بودم. دوره قبلش من خودم سرمربی ایران بودم که شانگهای چین بودیم و برام خیلی ارزشمند بود و در همه رده‌ها بودم، نوجوانان، جوانان، بزرگا، و بازیکنان بسیار زیادی رو به عرصه ملی تونستم که تقدیم کنم، از که الان دیگه نسل جدیدش بهنام یخچالیه که این استعدادی بود که من خودم سرمربی تیم ملی نوجوانان 2011 بودم، اینو یافتمش در حقیقت. در مسابقات آموزشگاهی گرگان رفتم آوردمش و میدونستم در سیمای ایشون چی وجود داره، حمایتش کردم، بردم تیم راوتروبری قم، بازیکن 16 ساله بردم تو لیگ برتر بازی کرد و خیلی من ایراد گرفتن قمیا، ولی بعدش که این تبدیل شد به یک سوپر استار، اصلا دیگه نسل قدیم آقای کرم احمدیان بود که کاپیتان تیم ملی بود، با من به تیم ملی امید اومد در سال 73 و در 2006 دوحه قطر بازی المپیک آسیایی که ما تونستیم اولین مدال برنز رو بگیریم، خدا رحمت کنه آقای مشونو، کرم احمدیان کاپیتان تیم ملی بود که میگه با عباس آقا به تیم ملی اومدم و با عباس آقا خداحافظی کردم. از نسل جدیدم که آقای بهنامو گفتم و حتی جدیدترش هم سینا واحدیه که ما الان داره خوب میدرخشه، خوب بازی میکنه. من خیلی جناب شکری کار با نوجوانان و جوانان رو دوست دارم، بلازی من موقعی که من خیلی سربستان رفتیم برای تدارکاتی، من بالاترین تفریح من قدم زدن بود، یه پارکی بود که آثار و بقایای جنگ هم بود مال عثمانی ها. من دیدم ستاره سرخ، بلگراد، همه اینا اف ام پی اونا زمین داشتن، مربی های سال خورده داشتن، با بچه های کوچیک کار میکردن. برای من یه الگویی شد، بودم من باید به پایه کار کنم و این خیلی موفقیت آمیز بود و تونستم تاثیرگذار باشم. تیم 2011 بهنام یخچالی، وحید دلیرجهان، محمد یوسفند، خروجی های خوبی داشتیم. تیم 2018 که دیگه تعداد زیادی رو به جام بسکتبال تونستم بسیار ارائه کنم. همزمان با این بسکتبال ویلچر که حالا جدا بود، تو بسکتبال عادی ما کار میکنیم. باشگاه دوخانیات،
بله،
من 24 سال بله به طور مداوم آموزش میدیم در اون منطقه نیاز به کارهای فرهنگی. خیلی منطقه سختی بود کار کردم، خیلی سخت بود و من کلاسای بسکتبال کارنامه میدادم، لباس میدادم، حتی از خودم هزینه میکردم. و یه رکورد، یکی از روزنامه‌نگارای بزرگوار که این کارو حالا مثل شما دقت نظر داشت و ما رو دعوت کردید، تایتل کرده بود که یه رکورددار 24 سال به طور پیوسته تیم دوخانیات در مسابقات باشگاهی همه رده‌ها شرکت کرد. به موضوع کار آموزش ما این کارو می‌کردیم. در کنار باشگاه دوخانیات دیگه در لیگ برتر گلگهر سیرجان، آرارات، راو ترابری قم، جهش ترابری قم و همیاری زنجان هم کار کردم. و تیمای ملی هم که افتخار داشتم از رده پای نوجوانان بودم سرمربی تا 2017 که آخریش بود سرمربی تیم ملی بی ایران بودم بزرگسالا که جام ویلیام جونز رفتیم، خدا رحمتون آقای مشونو. از اون تیم من تونستم بازیکنای بسیار خوب رو تیم ملی الف بدم. به خاطر خدمتتون بگم که حالا وقتم گفتید کمه، آقای بایرمن سرمربی ایران بود و من اردو دومتریا رو از آقای مشون خواستم. گفت چی عباس؟ گفتم آقا بذار دومتریا رو دعوت کنیم، با دومتریا کار کنیم، چرا گارد رسمی ما دومتری نباشه؟ مثلا مولانا مثلا بهشاد عربزاده 1956 بود، آوردمش گارد رسمی گذاشتمش. ما حالا مهدی کامرانی رفیق صمیمی منه، گفتم مهدی سوپر استار بود ولی گارد رسمی باید بلند باشن، شوت زن باشن. باهرمن اومد، من تلویزیون داشت برنامه ضبط می‌کرد جناب شکری، گزارش داشت با من صحبت می‌کرد، باهرمن اومد منو بوسید و رفت، چون شنیدیم برنامه رو که مثلا این مربی، من مربی جوانان بودم، ایشون مربی بزرگسالا بود و میران شاینتر. بعد که کیش گفتم که به اون دوستم همکارم گفتم آقا تو رو خدا پخش نکن اینو تلویزیون، حالا این مربی بوسیده. بعد که پخش کردن و خیلی هم انعکاس خوبی داشت. میخوام بگم که این نگاه اینجوری که داشتم مورد تایید حتی این مربیایی هست که سازنده بود. به هر صورت تا اونجا که در توان داشتم و علمم اجازه میداد سعی کردم بسکتبال کشورم، بسکتبال کشورم خدمت کنم.
همیشه هم چرا کشورمون نبود، هم آسیا هم جهان شما خدمت کردید در توسعه و الان هم 30 ساله دارید کار آموزشی میکنید و الان هم که مدرسه و آکادمی بسکتبال دارید.
بله، اینو ما با پسرها صحبت کردیم، من پسرم فوق لیسانس روابط بین الملل، اون پسرم فوق لیسانس نفته. گفتم ببین من خیلی همه همکارایم، همه دوستای من آقای کیمارس هاشمی، ما همکلاسی بودیم، همه تو وزارت ورزش و وزیر شدم. من هم خواستم برم وزارت ورزش، گفتم من این کارو دوست دارم چون میدونم حالا بگیم باقی سالات میتونم انسان سازی هم بکنم. اگه میخواید تو این مسیر حرکت کنید. الان جفتشون دارن کار میکنن. از سال 1976 این باشگاه درفشی فر کردن دادیم به پرسپولیس، زمین روباز بود. ما استارت مدرسه بسکتبال اونجا زدیم به موازات کار دوخانیات. من دو مسئول باشگاه دوخانیات هم بودم، رئیس باشگاه دوخانیات بودم که بعد دیگه اون محوطه شد سالن، پشت سر پوشیده شد، ما کار میکردیم، یعنی استارتش اونجا خورد. الان تو منطقه غرب تهران و شمال غرب تهران فکر کنم 7-8 تا شعبه داریم که داریم تو کار آموزش مستمر کار میکنیم. تیمای پایمون بسیار مطرح. پسرم که سرمربی تیم ملی بسکتبال ناشنوانم هست، محمد رضا، تو این زمینه خیلی داره اصولی کار میکنه و خروجی خوبی داشته، آینده قضاوت خواهد کرد. من بتونیم که سینا واحدی هم یکی از شاگردای خود محمد رضا هست که استارتش از مدرسه پیشگامان با محمد رضا کوچکی زد که الان یکی از ستاره‌های بسکتبال ایرانه.
خیلی ممنونم، تشکر میکنیم از اینکه به این برنامه اومدید، سپاسگزاریم از طرف جامعه ورزش که تو این سالها به بسکتبال ما کمک کردید، به بسکتبال آسیا کمک کردید، به بسکتبال جهان کمک کردید و یکی از افرادی بودید که در توسعه و پیشرفت بسکتبال نقش بسیار چشمگیری داشتید.
سپاس از شما و از لطف شما. امیدوارم که آدم تا زمانی که زنده هست وجودش مثمر ثمر باشه و باطل نباشه. منم این سعی دارم میکنم تو زندگیم که اینطوری باشم.
خدا حفظتون کنه.
ممنونم از شما.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. به پایان برنامه محبت گفتگو رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فصل دوم. نویسنده سیمین بنایی، سردبیر شهلا دباغی، هنرمندان به ترتیب حضور: مهدی نمینی مقدم، ماندانا محسنی، نگین خواجه نصیر، محمد رضا قلمبر، نوشین حسنزاده، سعیده فرزی، مینو جبارزاده، ناهید فیضی‌زاده. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار مجید آینه.